سلام، من بهنام درخشان هستم و اینجا رادیو داستان، پادکست قصه خوانی که 46 اپیزود همراه شماست و 27 هر ماه افتخار داره که مهمان گوشهای شما بشه. ازتون صمیمانه ممنونم که در این حدود 2 سال به من لطف داشتید با شنیدن قصه ها، نوشتن پیام و نقد و راهنمایی حمایت فرمودید و باعث شدید که ادامه بدم. در این قسمت 2 داستان از آقای هوشنگ مرادی کرمانی میخونیم و کمی درباره ایشون و قصه ها گپ میزنیم. جای این نویسنده دوست داشتنی و عزیز در رادیو داستان خالی بود. 2-3 نکترم تند عرض میکنم و میریم سراغ قصه ها. اول که خواهش میکنم اگر حساب اینستاگرام دارید رادیو داستان رو دنبال بفرمایید. اونجا هم برنامه هایی میگذاریم، همینطور که الان هم گاهی افتخار دارم مهمان آقای مسعود بربر میشم و اونجا قصه خوانی زنده داریم. دوم هم درباره حمایت مالی از رادیو داستانه که فعلا فقط از طریق سایت حامی باش هست. هیچ اجبار و الزامی درش نیست و این لطف شماست که شامل حال من میشه و بسیار بسیار سپاسگزارم. پس اگر در اینستاگرام یا سایت حامی باش رادیو داستان رو به فارسی جستجو بفرمایید دسترسی بسیار آسونه و تشکر میکنم. نکته سوم هم اینه که به زودی کتاب صوتی هم با ناشران معتبر و صدای بنده منتشر میشه که خواهش میکنم ازتون تهیه بفرمایید و هدیه بدید و دیدگاهتون رو به من اعلام بفرمایید. در اینستاگرام اخبار اون رو هم خواهم نوشت. خب بریم سراغ قصه نخست، داستان تسبیح از کتاب دوم قصه های مجید از نشر صحاب کتاب چاپ تیر ماه 1360 نوشته جناب آقای هوشنگ مرادی کرمانی.
رادیو داستان، قصه گو بهنام درخشان.
خدا پدر و مادر همه معلم‌های ریاضی را از دم بیامرزد. اگر از دار و دنیا رفتند، الهی نور به قبرشان ببارد و اگر زنده هستند و هنوز نفس می‌کشند، خداوند عمر و عزتشان را زیاد کند. هرچه پای من زحمت کشیدند و خون دل خوردند، هرچه با زبان خوش، با مهربانی و نصیحت و ملایمت، با توپ و تشر، تیپ پا، تو گوشی، پس گردنی، شلاق و خطکش خواستند سر مرا توی حساب و کتاب بیاورند، نشد که نشد. حساب و هندسه تو کله من نرفت که نرفت. زنگ های ریاضی می رفتم آخر کلاس، خودم را به موش مردگی می زدم و پشت و پناه شاگرد های بلند بالا و گنده و پت و پهن قایم می شدم که از چشم زخم معلم و رفتن پای تخته در امان باشم. از اول تا آخر زنگ دلم عینه و سیر و سرکه می جوشید و هر وقت معلم یکی را صدا می زد که بیاید پای تخته، دلم هوری می ریخت پایین و رنگم می پرید و عین گچ سفید می شد. معلم ها هم دستم را خوانده بودند، تا پا تو کلاس می‌گذاشتند گردن می‌کشیدند و می‌گفتند مجید کجاست، و من به محض اینکه این ندا را می‌شنیدم مثل مرغابی سرم را از پشت شانه آدمی که جلوم نشسته بود بالا می‌آوردم و با ترس و لرز می‌گفتم مجید حاضر آقا. معمولاً کار به همین جا به خیر و خوشی ختم نمی‌شد. آقا مرا می‌کشاند پای تخته و از خجالتم حسابی در می‌آمد. چند بار پیش خودم گفتم اگر تو ردیف جلو مثل شاخ شمشاد بنشینم و سر بلند و بیخیال باشم، آقا فکر میکند که درس را فوت آبم و زنگ ریاضی بی درد سر تمام میشود. اما از قضای روزگار فایده ای نداشت. چه با خیال، چه بی خیال. چه گوشایم را شل می گرفتم و این موش آخر کلاس قایم می شدم. چه جلوی کلاس با سینه سپر و گردن راست می نشستم فرق چندانی نمی کرد. آقا مشتریش را می شناخت و صاف می آمد سراغ من. شده بودم گاو پیشانی سفید و سرقفلی تنبل ها و خنگ های کلاس. آقا معلم می دانست که رقم و عدد تو کله من نمی رود و اشتباه هم نمی کرد. چون اتفاق نیفتاده بود که محض نمونه یک بار هم که شده پای تخت رو سفید از آب در بیایم. از شما چه پنهان زحمت هم می کشیدم تا بتوانم گلیم خودم را از بابت حساب و هندسه بیرون بکشم، ولی چه فایده؟ زحمت ها باد هوا می شد و میان کار بلا نسبت اینه و خر تو گل می ماندم. از اولش هم اینجوری بودم. درست یادم هست برای حل کردن یک مسئله ساده اول از انگشت‌های دستام به جای چرتکه و ماشین حساب کمک می‌گرفتم. رقم که زیاد می‌شد و به جمع و تفریق می‌رسیدم می‌رفتم سراغ انگشت‌های پاهام. آنها هم ته می‌کشید. به بیبی می‌گفتم بیبی انگشت‌های یه دست تو بده من. انگشت کم آوردم. آن بیچاره هم اول انگشت‌های دست راست و بعد انگشت‌های دست چپش را با صبر و حوصله در اختیار من می‌گذاشت. خدا بیامرز انگشتاش لاغر و استخوانی و پیر و لرزان بود. اعصاب درست و حسابی هم نداشت. وقتی انگشتاش تو دست من میلرزید حواسم پرت میشد و یادم میرفت که تا کجا حساب کردم. گاهی وقتا که جمع و تفریق سه رقمی داشتم میافتادم به صرافت انگشتای پاهاش. با التماس و قربان صدقه جورابهاش را در میآوردم و انگشتای پاهاش را میشمردم و تازه وقتی مجبور میشدم که 40 انگشت دست و پای خودم و بیبی را یک جا بشمارم و رویشان کار کنم مخم قاطی پاتی میشد. ذهنم نمیتوانست رقم به آن درشتی را بکشد. پاک گیج میشدم، سرم چرخ میخورد و حساب از کلم در میرفت. مسئله میماند و عزا میگرفتم و باز از نو بنا میکردم به شمردن انگشتای دست و پای خودم و بیبی. بیبی این اواخر تا شستش خبردار میشد که میخواهم بروم سر حل کردن مسئله، خودش بدون اینکه من حرفی بزنم بیرو در بایستی جورابهایش را میکند، مینشست روی زمین روبروی من، دو تا پاهایش را میگذاشت دو طرف دفترچه ریاضی و میگفت زود حسابتو حل کن، من هزار جور کار دارم، میخوام پاشم برم پی بدبختیم. یک بار هم که کار داشت و حوصله نشستن نداشت، به جای انگشتاش 40-50 تا حبه قند ریخت جلوم که با اونها حساب کنم و من ضمن شمردن حبه های قند و حل کردن مسئله و فشار به مغز از هرسم آنها را دانه دانه جویدم و آخرش هم نتوانستم جواب مسئله را پیدا کنم. نشستم آب غوره گرفتم. وقتی بیبی دید کلک قند را کندم و به جایی هم نرسیدم، رفت برایم دو تا مشت خرمای خشک آورد که آنها هم به سرنوشت قندها دچار شدند. نخود خام هم آورد که باز موقع زور آوردن به کله جویدمشان و نتیجه نگرفتم. دست آخر ریگ آورد، باز هم جواب مسئله در نیامد. حالا میفهمم که بیبی بیچاره هم پای خوب شدن ریاضی من زحمت بیهوده فراوانی کشید و آخرش هم این آرزو را از دنیا برد که من بتوانم حساب و کتاب زندگیم را راست و ریس کنم. همه این ماجراها یک طرف، ماجرای تسبیح یک طرف، که هر وقت یادم میآید و چشمم به تسبیح، مخصوصاً تسبیح دانه درشت و زرد رنگ میافتد، بدنم مثل بید بنا میکند به لرزیدن و از خجالت خیس عرق میشوم. بله، ماجرا این بود که یک روز پای تخته تو جدول ضرب ماندم. آن هم کی؟ سال اول دبیرستان. معلم گفت مجید تا فردا بهت وقت میدم، فردا باید جدول ضرب و فوت آب باشی. واقعا خجالت داره، تو شاگرد دبیرستانی یا هنوز جدول ضرب و بلد نیستی؟ گفتم چشم آقا، تا فردا مهلت بدین قول میدم یاد بگیرم. حالا بشینم آقا؟ گفت بشین. رفتم و نشستم. عصر رفتم دفترچه‌ای خریدم که پشت جلدش جدول ضرب بود و آمدم خانه. به بیبی میگفتم بیبی امشب با من اصلا کار نداشته باش، من درس دارم. گفت باش، فقط برو نون و تنباکو بر من بخر، بیا بشین سر درس و مشقت. هر و چسب پریدم و نان و تنباکو خریدم و آوردم. جدول را به دست گرفتم و هی خواندم و هی خواندم، آن هم با صدای بلند. پنج شیشتا، سی تا، پنج افتا، سی و پنجتا، پنجشتا، چهل تا. لبها و زبانم می گفت، چشمام عددها را می دید، اما تو کلم هیچ چیز نمی رفت و نمی ماند. خدا می داند تا آخر شب چند دور جدول ضرب را از اول تا آخرش خواندم و چیزی دستگیرم نشد. شام هم لب نزدم. بالاخره نزدیکای نیمه شب از حس و حال افتادم و کلم سوت کشید و منگ شدم. گرفتم خوابیدم. اذان صبح بی بی بیدارم کرد. پا شدم و باز افتادم به خواندن و از بر کردن جدول ضرب تا دم آفتاب خواندم. 8 3 تا 24 تا، 8 4 تا 32 تا، 8 5 تا 40 تا. به قدرتی خدا یک ذره رقم تو کلم نرفت. کیف و بند و بساتم را برداشتم و رفتم مدرسه. سر کلاس طبق معمول آقا تا پا تو کلاس گذاشت اول دشت صدام کرد. مجید بیا ببینم چه کار کردی. بلند شدم، دفترچه ای را که پشت جلدش جدول ضرب بود برداشتم و رفتم جلو. زانوهام قوت نداشت، بی خودی می لرزید. هر جور بود خودم را به آقا رساندم و جدول ضرب را نشانش دادم و گفتم ببینین آقا، ما دفتری خریدیم که جدول ضرب داشته باشه. اوز خندی زد و گفت فایده ای نداره، باید جدول تو کله تو باشه نه پشت دفترچه. و بعد دست کرد تو جیبش، تسبیح دانه درشت و زرد رنگی در آورد، منگوله را گرفت میان دو انگشتش و آن را عینه تناب دار جلوی چشم های من گرفت و گفت مجید ازت میپرسم هر کدومشو جواب ندی یا غلط جواب بدی یه دونه تسبیح میندازم، بعد میشمرم و به اندازه اون دونه ها با این خطکش. گفتم بله آقا، بقیهش رو دیگه کاملا میدونم، حساب دستمه، شما بپرسین. و تو دلم گفتم خدایا خودت رحم کن. قلبم گرمب گرمب میزد، دلم میخواست به هیچ چیز فکر نکنم، حواسم هیچ جا جز جدول ضرب نباشد. رو همین حساب چشمهام را بستم. آقا گفت چشماتو چرا بستی؟ گفتم برای اینکه چیزی نبینم و حواسم جمع باشه. اوقاتش تلخ شد، توپید که چشاتو وا کن، این تسبیحو ببین و جواب بده. چشمهام را باز کردم. آقا تسبیح را جوری تو دستش گرفته بود که یک انگشتش روی یکی از دانه ها باشد و آماده ی افتادن. بلند و کشیده و جدی گفت 8-9 تا. لبهام را فشردم، به سقف نگاه کردم. مگسی تو تار عنکبوت تیرهای سقف گیر کرده بود، وزوز می کرد. حواسم پرت شد، باز چشمهام را بستم و به کلم زور آوردم که یادم بیاید 8-9 تا چند تا میشه. یادم نیامد. کلاس ساکت بود و بچه ها نطق نمی کشیدند، بر رو بر نگاهم می کردند که ببینند چه گلی می کارم. منمن کردم و گفتم آقا علل حساب شما یه دونه تسبیح بندازین دستتون خسته نشه تا بعد ببینیم چی میشه. آقا انگشت چاق و کوتاهش را از روی دانه تسبیح برداشت. دانه تسبیح از دانه های دیگر جدا شد و جلوی چشم های گشاد من از قد نخ لیز خورد و قشنگ و آرام و راحت آمد پایین. باز صدای محکم و ترسناک آقا تو کلاس پیچید
6-9 تا، 6-9 تا، 6-9 تا.
نگاهم به دانه افتاده تسبیح بود. ته دلم خالی شده بود. زبانم را روی لب پایینم کشیدم و در آمدم که آقا من میگم هرچه بادا باد، اگه اشتباه بود خودتون یه دونه تسبیح بندازین و به فکر من نباشین.
و پشت بندش گفتم شیش نوتا میشه 42 تا. آقا بی معطلی یک دانه دیگر تسبیح از زیر انگشتش ول کرد. دانه از قد نخ خزید و آمد پایین و خورد رو آن یکی که قبلا افتاده بود و تق صدا کرد. آقا هی می پرسید 4 6 تا 9 10 تا 7 8 تا 6 7 تا، و من همین جور نگاهش می کردم. پاک لالمونی گرفته بودم. تو سرم خالی شده بود. فقط صدای پر و محکم آقا و صدای تق و تق و تق افتادن دانه های تسبیح تو گوش ها و سرم می پیچید و حرکت انگشت های چاق و کوتاه آقا و خزیدن دانه های درشت و زرد رنگ تسبیح جلوی چشم هام بود. آقا پرسید و پرسید و پرسید و دانه تسبیح انداخت تا حسابم زیاد شد. نصف بیشتر دانه های تسبیح افتاده بود. آقا دانه های افتاده را با دقت و امانت شمرد و به تعداد آنها با خطکش کف دست هام را با تمام قوت نوازش کرد و به گوشم خواند که 2 روز دیگر باز جدول ضرب را می پرسد و تسبیح می اندازد. اگر بلد نباشم همین آش است و همین کاسه. به خانه که رفتم دست به سیاه و سفید نزدم. هنوز کف دست ها می سوخت و زغزغ می کرد. به بی بی لام تا کام حرفی نزدم. اگر یک کلام می گفتم که چه بلایی سرم آمده، کور از خدا چه می خواست دو چشم بینا. می افتاد رو دنده نصیحت و نیش و سرزنش و داغ دلش تازه می شد که خوب کرد که زد، قربون دستش، تا کتک نخوری آدم نمیشی، سواددار نمیشی، همه که مثل من بیچاره نیستن خون دل بخورن بهت نگن بالا چشت ابروه. و خلاصه تا آخر شب دور حیات و تو اتاقها میگشت و حرف میزد و هرس و جوش میخورد و دو آب جان معلم میکرد و خسته نمیشد. القصه سوختم و ساختم و به بیبی بروز ندادم که چه شده. 2 روز بعد را به استراحت و خواندن کتاب داستان گذراندم. هر وقت هم یادم می آمد که باید جدول ضرب را یاد بگیرم به خودم می گفتم تا اون روز 1000 جور اتفاق می افته. شاید زلزله شد و من و معلم رفتیم زیر آوار. شاید معلممون را عوض کردن. از این ستون تا اون ستون فرجه. چرا خودم را اذیت کنم؟ 2 روز مثل برق گذشت و شبی که قرار بود روز بعدش جدول ضرب را برای معلم فوت آب بشوم آمد. آن شب تا نزدیک های سحر 1 بند خواندم. با صدای بلند و با آهنگ راه رفتم و خواندم. 5 6 تا 30 تا 4 5 تا 20 تا 5 9 تا 45 تا. حتی موقع خوردن شام هم دست بر نداشتم. لقمه تو دهانم بود. همان جور که لقمه را می جویدم جدول ضرب را همراه ملچ ملوچ لقمه بلند بلند با خودم می خواندم تا بالاخره کفر مادر بزرگ در آمد و گفت این دیگه چجور درس حاضر کردنه؟ بس دیگه سرمو بردی. یه خورده یواشتر. به حرفش گوش نکردم و باز خواندم. زیر لحاف هم با خودم 5 6 تا و 7 9 تا گفتم تا از زبان افتادم و خوابم برد. Thank you. صبح که پا شدم دیدم مختصری پیشرفت کردم و چیزهایی بلد شدم. تو راه مدرسه هم خواندم، کلم پر از جدول ضرب شد. به مدرسه که رسیدم هنوز خیلی از بچه ها نیامده بودند. رفتم و چوب بلندی از در اتاق فراش برداشتم و آمدم تو کلاس و تار عنکبوتی که به تیرهای سقف آویزان بود کندم. تا موقع پس دادن جدول ضرب و نگاه کردن به سقف حواسم پرت نشود. فکر همه چیز را کرده بودم. یکی از بچه ها هم که ازم چند تا رقم پرسید بلد بودم. عاقبت زنگ خورد. معلم آمد سر کلاس و صدایش را بلند کرد که مجید بیا. بلند شدم و با قدم های استوار و گردنی راست رفتم جلوی کلاس. آقا نگاهی به قد و بالا منداخت و دست برد تو جیبش و تسبیح دان و درشت و زرد رنگ را در آورد. خدا روز بد ندهد. چشمم که به تسبیح افتاد، زانوهام بنا کرد به لرزیدن و پلکام به هم خوردن. به تته پته افتادم و گفتم آقا ما از این تسبیح خاطره خوبی نداریم، اینو بذارین جیبتون همین جوری بپرسین. آقا خنده فاتحانه‌ای کرد و پشت گردنش را خاراند و گفت اگه این تسبیح نباشه من از کجا بدونم که تو چند تا غلط داری؟ گردنم را کج گرفتم و گفتم من خودم غلطامو میشمرم، با انگشتام میشمرم، حلال و حرومم نمی کنم، هر چی باشه راست و حسینی میگم. گفت شاید از 10 تا بیشتر غلط داشتی، انگشتای دستت که بیشتر از 10 تا نیست. گفتم از انگشتای یکی از بچه‌ها استفاده میکنم، اصلا با انگشتای خودتون میشمرم که خیالتون تخت باشه. یه چیز دیگه، اجازه بدید برم ریگ جمع کنم بیارم با اونا بشمرین، شما رو جون بچه‌هاتون این تسبیحو بذارین تو جیبتون. من حرف می زدم و بچه ها می خندیدن. صدای خندشان کلاس را پر کرد که اوقات آقا تلخ شد. خدکش را زد روی میز و گفت ساکت. بعد رو کرد به من که روزبازی را بذار کنار جواب بده و تسبیح را تو دستش آماده گرفت. سر شستش را گذاشت روی دانهی که قرار بود بیفتاد و گفت 6-9 تا. زبانم را روی لبهام کشیدم، امانم نداد. گفت 6-9 تا. سرم را بالا گرفتم و سقف را نگاه کردم. دیدم عنکبوت دوباره دارد تر و فرز تار می تند. آقا بلند و محکم گفت 6-9 تا. دهانم خشک بود. به کلم زور آوردم. کلم خالی بود. انگار تو عمرم روی جدول ضرب نگاه نکرده بودم. نگاهم به عنکبوت بود. چیزی یادم نمی آمد. پاک لال شدم. صدای تق افتادن دانه تسبیح پرده گوشم را لرزاند. صدای آقا آمد 9-7. نگاهم را از سقف عنکبوت برداشتم و انگشت ها دانه های تسبیح، لبه های سیاه و سبیل قیتانی و نازک آقا را دیدم. انگشت ها تسبیح، لب و سبیل جلوی چشمم بزرگ و بزرگتر شدند. چشمهام را پر کردند. فقط گاهی صدای کلفت و محکم آقا را می شنیدم که می گفت 7-6 تا، 4-5 تا، 9-10 تا. و صدای تق 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 افتادن دانه تسبیح و صدای بغبغوی کفتری که از پشت پنجره کلاس می آمد و بعد صدای ضربه های خطکش و بفهمی نفهمی حس سوزش سوزن سوزنی پوست کف دست ها. قرار شد اگر دفعه دیگر جدول ضرب را یاد نگیرم همین اوضاع و احوال باشد. شب توی خانه به فکر فرو رفتم تا راه چاره‌ای پیدا کنم. دیدم خواندن و از بر کردن جدول ضرب فایده ندارد. باید اول به ریخت تسبیح و صدای تق و توق افتادن دانه ها شادت کنم تا حواسم موقع جواب دادن پرت نشود. این بود که به بیبی گفتم بیبی اگه میخوای من مدرسه برم و با سواد بشم و پول و پلهی به هم بزنم باید تسبیح دون درشت و زرد رنگ برام دست و پا کنی. این حرف رو زدم بیبی اینهو اسفندی که روی آتش بیفتد از جاش پرید و اول زل زل نگاهم کرد و بعد چشمهاش را تنگ کرد و گفت به حق چیزای نشنفته تسبیح میخوای چه کار؟ نشستم و همه چیز را از سیر تا پیاز براش تعریف کردم و بهش قبولاندم که داشتن آنجور تسبیح برای یاد گرفتن و پس دادن جدول ضرب از نان شب واجب تر است. بیچاره پا شد و رفت سر یخدانش و بعد سر جانمازش و هرچه تسبیح داشت آورد. تسبیح های جور و جور و فراوان داشت، تسبیح سیاه و دانه درشت، تسبیح دانه ریز و مشکی و صد دانه، تسبیح کربلایی تربت، تسبیح سنگی، تسبیح روشن و شبنما و تسبیح بلند سمنگوله که هیچ کدام به درد کار من نمی خورد. تسبیحی چشمم را می گرفت که درست این تسبیح آقا معلم باشد، زرد رنگ و دانه درشت و سنگین که وقتی یکی از دانه هاش روی دانه دیگر می افتد تق صدا کند. همان شبانه بیبی چادرش را انداخت سرش و چراغ دستی را برداشتیم و دوره افتادیم تو محل پیش همسایه ها و اهل کوچه که چنان تسبیحی را پیدا کنیم. هر جا رفتیم تیرمان به سنگ خورد، اما از رو نرفتیم، گشتیم و گشتیم تا بالاخره پرسان پرسان به خانه بابایی رسیدیم که اسمش آقای سماواتی بود و تو کار تسبیح بود. تسبیح های رنگ و وارنگ و جور به جور عتیقه و معمولی جمع می کرد و از این بابت کلی معروف بود. بعضی از تسبیح هاش را به قیمت خون پدرش می داد و روی هم رفته آدم بد اونق و دندان گردی بود. در آن موقع که تخم مرغ دانه 10 شایی بود، آقا میخواست بابت آن تسبیح که با تسبیح آقا معلم مونه میزد از بیبی 10 تومان وصول کند. ولی بیبی اهل دادن اینجور پولها نبود، بیچاره نداشت که بدهد. از همین حساب افتاد به عجز و التماس و قسم و آیه دادن و از این در و آن در صحبت کردن که انگار کنین این بچه هم فرزند شماست، کاری کنین که دست خالی از اینجا نره، بتونه درسشو بخونه و امتحان بده. از قدیم گفتن یه مرغی هست که گوشتشو میخورن، یه مرغ هم هست که بهش گوشت میدن. خلاصه اینقدر گفت و گفت و راضیش کرد که تسبیح کذایی را چند روزی محض خدا به ما امانت بدهد تا من جدول ضرب را با آن تمرین کنم و یاد بگیرم و به معلم پس بدهم و بعد آن را صحیح و سالم بدون هیچ عذر و بهانه‌ای تقدیمش کنم. اگر هم خدای ناکرده بلایی سر تسبیح آمد تا شاهی آخر تاوانش را بدهیم. ضمناً قرار شد برای جبران محبتش در اولین فرصت مقداری انار ملس برایش تعارف ببریم. باری تسبیح را گرفتیم و خوشحال و خندان به خانه آمدیم. به خانه که رسیدیم پیله کردم به بیبی که بنشیند روی کرسی و اخم کند، تسبیح را بگیرد تو دستش، شستش را بگذارد روی یکی از این دانه ها و آماده باشد من جدول ضرب را به او پس بدهم و هر وقت گیر کردم و یا اشتباه کردم با چشم و ابرو اشاره کنم و او فوری شستش را از روی دانه بردارد و دانه بیفتد پایین و تق صدا کند تا خوش خوش چشمم به افتادن دانه های تسبیح و گوشم به صدای تقش عادت کند و جلوی معلم هول نشوم و دست و پایم را گم نکنم. بیبی که برای درس خواندن و ملا شدن من زیر بار هر کاری می رفت قبول کرد و نشست روی کرسی و هرچه گفتم مو به مو عمل کرد. دست آخر هم دانه های افتاده تسبیح را قشنگ شمرد، اما مرحله آخر را که خوردن خط کش کف دست بود درس گرفتم. 7-8 دور که با بیبی پس دادن جدول ضرب را با آن بند و بس ها تمرین کردم، بیبی خسته شد و دست و بالش درد گرفت و گفت بس دیگه ولم کن. دلم به حالش کباب شد و ولش کردم، رفت و گرفت خوابید. من هم تسبیح به دست رفتم زیر لحاف تا موقعی که خوابم نبرده با خودم جدول ضرب را تمرین کنم و دانه تسبیح بیندازم. دست بر قضا آن شب از زور قصه و ترس از آقا معلم تب کردم و تو عالم خواب و بیداری مرتب صدای تق و توق افتادن دانه های تسبیح را می شنیدم. با همان حال خراب بلند شدم و آب خوردم و تسبیح را که زیر متکا قایم کرده بودم برداشتم و گذاشتم تو تاقچه اتاق که ازش دور باشم و خوابیدم. باز هم صدای تق و توق می شنیدم. هی زیر لحاف از این دنده باندنده می شدم و گوش هام را می گرفتم که صدا را نشنوم. خوابم نمی برد. بلند شدم. وقتی هم که بیدار بودم و توی اتاق راه می رفتم با صدای تق و تق می شنیدم. تازه شستم خبردار شد که صدای تق و توق مال پرنده است که توی قفس است و دارد به ته قفس نوک می زند و تو تاریکی شب دانه بر می چیند. کرسی را گذاشتم زیر پامو. رفتم بالا. قفس پرنده را از گل میخ دیوار اتاق برداشتم و بردم گذاشتم تو انباری و آمدم تخت خوابیدم. صدا تمام شد. اما همین که چشمم گرم شد باز صدای تق و توق آمد. این بار صدا مرتب نبود و گاه گداری می آمد. پا شدم و چراغ را روشن کردم که ببینم صدا از کجاست. خوب گوش دادم. دنبال صدا رفتم. باد می آمد و سرشاخه خشک درخت گلابی را به شیشه بالای در اتاق می زد. انگار کسی با انگشت به شیشه می کوفت. چراغ به دست رفتم تو حیاط. نردبام را برداشتم به دیوار تکیه دادم رفتم بالا. داشتم زور می زدم که شاخه خشک درخت را بشکنم بی بی بیدار شد. خیال کرد دزد آمده. وحشت زده داد کشید. آی کیستی؟ بعد صدا کرد مجید. مجید پاشو برو ببین تو حیاط کیه؟ صدام را بلند کردم که نترس بیبی کسی نیست منم. و شاخه را شکستم و آمدم تو اتاق. بیبی هول کرده بود. قلبش به درد آمده بود. جریان پرنده و شاخه خشکیده درخت گلابی را برایش تعریف کردم. قرصی خورد و پوز خندی زد. کمی آرام شد و خوابیدیم. دیگر صدای تق و توقی در کار نبود. دو روز گذشت و از نو سر کارم با معلم ریاضی افتاد. آن روز تسبیح را با خودم بردم سر کلاس و پنهان از بچه ها زیر میز بنا کردم به انداختن دانه تسبیح و گفتن 8-5-تا 9-8-تا 6-4-تا. آقا به محض ورود به کلاس نگاهش را تو کلاس چرخاند و تا چشمش به من افتاد صداش را انداخت تو گلوش که بیا مجید، بیا جانم، ببینم امروز در چه حالی. شاد و سر حال، انگار که فتح خیبر کرده بودم، بلند شدم و تسبیح را برداشتم و رفتم پیش آقا. آقا سر میز نشسته بود و هم قد من شده بود. پیش از آن که دست بکنم تو جیبش و تسبیحش را در آورد، پیش دستی کردم و منگوله تسبیحم را با دوتا انگشتم گرفتم. آوردمش بالا درست جلوی چشمهاش و لبخند شیرینی زدم و گفتم ببینین آقا ما رفتیم یه تسبیح عین مال شما پیدا کردیم که یهو حرف تو دهنم ماسید. چون آقا جلدی چنگ زد و تسبیح را از دستم قاپید و توپید که بده من. گفتم آقا تسبیح مال خودمون نیست، به خدا امانت گرفتیم که به صداش عادت کنیم حواسمون پرت نشه. آقا بی خودی اوقاتش تلخ شد، خون تو صورتش دوید، تند و تلخ نگاهم کرد، تسبیح را تو مشتش فشرد، لبهاش را جوید، عین لبو سرخ شده بود، گردن دراز و لاغری داشت، هی آب دهانش را قورت می داد و سیبک گلویش بالا و پایین می رفت، پاشد ایستاد، بند دلم پاره شد، بلند بالا بود، من کوتاه. طوری که اگر سرم را جلو می بردم پیشانیم به شکمش می خورد. ارس خورد و نفسش را با فشار از دماغش بیرون داد و مثل پلنگ قرش کرد که منو دست انداختی احمق گوساله. بعد با همان تسبیح افتاد به جانم. 4-5 به ضرب قایم زد تو صورتم. نخ تسبیح پاره شد. دانه هاش پخش و پلا شد تو کلاس و هر کدام از دانه ها رفت گوشه و کنار دیوار و زیر نیمکت ها و تو دست و پای بچه ها گم و گور شد. نخ نازک و خالی منگوله قرمز تسبیح تو دست لرزان آقا ماند. دولا شدم که دانه های تسبیح را جمع کنم. بچه ها کمکم کردند. رفتن زیر نیمکت ها و میز و صندلی معلم پی پیدا کردن دانه ها. کلاس به هم ریخت. صدای معلم تو کلاس پیچید. ساکت! بشینین سر جاتون! و من گوله و نخ را انداخت رو میز. من همینجور دنبال دانه های تسبیح بودم. زانو زده بودم زیر نیمکتی و دستم را دراز کرده بودم تا دانه ای را که به دیوار چسبیده بود بردارم. آقا از پشت دم کتم را گرفت و مرا از زیر نیمکت بیرون کشید و گفت جمع کردن دونه های تسبیح و بذار برای زنگ تفریح. وقت کلاس را نگیر. بلند شدم. خاکای سر زانوهای شلوارم را تکاندم. چند تا دانه تسبیح تو مشتم بود و نگاهم را از زیر نیمکت ها و دور کلاس بر نمی داشتم. آقا که دید هوش و حواسم پی دانه های تسبیح است و حال و روزم تعریفی ندارد، از خیر پرسیدن جدول ضرب گذشت و گفت برو بشین. کمی آرام شده بود و از جوش و جلا افتاده بود. نشستم و گفتم آقا شما تسبیحتون رو چند خریدین؟ از کجا خریدین؟ گفت نخریدم، برام سوغات رو بردن، یادگاریه. گفتم این یارو همین آقای سماواتی که تسبیح جمع میکنه گفت 10 تومن قیمتشه، کمترم نمیدم. دوتا از بچه ها از ته کلاس پخی زدن زیر خنده. آقا باس گرمهاشو کشید تو هم و گفت مجید پاشو برو بیرون. زنگ تفریح هرچه گشتم نتوانستم همه ی دانه های تسبیح را پیدا کنم. گوشه یکی از دانه هاش هم شکسته بود. توی خانه همه چیز را برای بیبی گفتم. آه از نهادش در آمد بابت حیف و میل شدن تسبیح آقای سماواتی. روز بعد بیبی با چشم گریان آمد تو مدرسه. یک راست رفت تو دفتر. وقتی از در دفتر بیرون می آمد تسبیح آقا معلم دستش بود. تسبیح آقا معلم را بردیم و دادیم به آقای سماواتی به جای تسبیح خودش. آقا معلم بعدها به من گفت بالاخره تونستی جدول ضرب رو یاد بگیری، همین برای من کافیه. خب قصه اول این اپیزود داستان تسبیح از مجموعه قصه های مجید رو شنیدید. مجموعه داستانی که نخستین بار سال 1353 منتشر میشه و دل خیلی از مردم ایران رو برده. چه کسانی که کتابش رو خوندن، چه کسانی که از رادیو گوش دادند یا کسانی که فیلمش رو دیدند. یکی از یکی شیرین‌تر، چرا که قصه ها و به خصوص کتاب که باب آشنایی من و خیلی های دیگه با مجید بود، نوشته یه قلم شیرین و با نمک که جمع از داد جذابی هم هست، از استادی مثل هوشنگ مرادی کرمانیه. هوشنگ مرادی کرمانی نیازی به معرفی نداره. ایشون زاده 16 شهریور 1323 در روستای سیرچ هستن، نزدیک شهداد کرمان، استان کرمان. اقتباس های سینمایی زیاد و زیبایی شده از نوشته های ایشون. ایشون دانش آموخته دوره دانشکده هنرهای دراماتیک دانشگاه تهران هستند و نیز لیسانس مترجمی زبان انگلیسی. کارشون رو هم با نویسندگی برای رادیو کرمان آغاز کردند. یک داستانی هم دارن به نام معصومه. نمیدونم چرا هر چقدر میگردم پیداش نمیکنم. از دوستان خواهش میکنم اگر کسی این کتاب رو داره به امانت به من بده تا بخونم و مثل روز اول بهش پس بدم. عرض میکردم این اطلاعات ویکیپدیایی که در همه جا هست خیلی نمیخوام تکرارشون کنم. هوشنگ مرادی کرمانی جایزه های خیلی زیاد و معتبری گرفته، کتابهاش به زبان های زیادی ترجمه شده و خب اقتباس های سینمایی هم که از آثار شده همه آثار درخشان اون کارگردان بودند. از طنز شیرین قلمش میگفتم یا از نمک شیرین قلمش، مثل خیاری که تلخی تهشو به جان میگذاره، سر و ته خیار معلوم نیست، بادوم تلخ نیست نوشته های هوشو، دلش نمیاد اون همه قصه و هرسی رو که خوردی رو با خودت ببری، آخر قصه رو برات همیشه شیرین میکنه. من وقتی که قصه های مجید رو میخوندم خونه یه کوچیک بیبی رو تصور میکردم، بیبی لاغر و بیدندون با لباس زنان کویر، پیراهن گلدار بلند و سراستینای کشبسته، شلوار و جوراب کلفت و سیاه، چارقد سفید و موهای حنا بسته. آمیز کمال رو معلم ها و ناظم ها، مشتست الله، همسایه ها، خواهر مجید، دایی مجید که یزد زندگی میکرد و با زنش هم مشکل داشت، و فیلم آقای پور احمد رو با این تصورات با احتیاط دیدم. میترسیدم از به هم خوردن تصوراتم که همینطورم بود، اما با جلوتر رفتن جادوی کیومرث پور احمد و دوربینش کاری کرد که مجید و بیبی رو در اصفهان پذیرفتم. بیبی پور احمد رو هم عاشقانه دوست داشتم و همراه مجید و کارای احمقانش دوباره و بعد از خوندن کتاب ها هرس خوردم و البته خندیدم و البته گریستم. میدونید که مجید شباهت زیادی به خود جناب هوشنگ مرادی کرمانی داره در دوران کودکی، حالا شاید خلقیاتش، سر به هوایی ها. میشه گفت شباهت خیلی زیادی به نسل‌های زیادی از پسران ایران داره، همون سر به هوایی ها، همون محرومیت ها، همون مجید بودن ها. حتما اینطور بوده که گل کرده. یه کتاب از آقای مرادی کرمانی چاپ شده به نام شما که غریبه نیستید. من این کتاب رو به زنده یاد مادرم دادم. یادم خیلی زود تمومش کرد و چقدر ذوق کرده بود و دربارش صحبت میکرد. اگر متولد دهه‌های 20 و 30 هستید یا دوروبرتون کسی رو دارید که در این سن و سالها هست، این کتاب رو بخونید، بهش هدیه بدید. بعد از چاپش سر و صدا کرد. من یادداشت‌هایی ازش دیدم و خوندم. گمان میکنم یکی یادداشت از کیومرث پور احمد بود که تشکر کرده بود. تشکر کرده بود که چطور صادقانه و صمیمانه از دردهای نسلهای قبلی که حالا دیگه جوان نیستن گفته. جوانترها خیلی وقتا خودشونو قربونی و نسل سوخته میدونن، اما از دردها و رنجهای نسلهای قبلی نمیدونن. خیلی خوبه آشنا بشیم و اون تحولاتی رو که اونها در طول عمرشون گذروندن، رنجهایی رو که کشیدند، مهاجرت هایی رو که داشتن، باش بیشتر آشنا بشیم. قصه های مجید سالها در رادیو خوانده می شد. آقای پرویز بهادر که قدیمی ها به اسم جانی دالر می شناسنش، و شادروان علی تابش که هر دو از گوینده ها و دوبلورهای به نام ایران بودند، چند سال قصه ها رو در رادیو خوندن پیش از اون که چاپ بشه. صداهای بسیار زیبا و اجراهای مسلطی که من رو هم خجالت زده می کرد زمانی که می خواستم این قصه رو بخونم. اما خب نمی شد در رادیو داستان از این نویسنده عزیز و قصه هاش اپیزودی نداشته باشیم. به هر حال خواهش می کنم شما به بزرگی خودتون ببخشید. خب خیلی ممنونم که تا اینجا با ما بودید. داستان اول رو شنیدید، صحبت های بنده رو شنیدید. باز هم خواهش میکنم که اینستاگرام رادیو داستان رو دنبال بفرمایید، به زودی خبرهای جدیدی و کارهای جدیدی اونجا آغاز خواهیم کرد که اخبارش رو هم به اطلاع شما عزیزان خواهم رسوند. بریم سراغ داستان دوم از مجموعه لبخند انار از انتشارات معین که چاپ 11مش مربوط به سال 1391 هست رو بنده در اختیار داشتم، و داستان ششتاموز، داستان سوم این مجموعه زیبا رو براتون میخونم. طنازی جناب مرادی کرمانی در تقدیم نومچه این کتاب آمده با این شکل که این اثر ناچیز را به خودم و باباهای دیگر تقدیم میکنم. بریم سراغ قصه دوم 6 تا موز. خوشه بالای چهارچرخه آویزان بود. پیرمرد نخ بسته بود به خوشه. کنار ناودان آویزانش کرده بود. خوشه 6 تا موز داشت. بلند، زرد، خوش رنگ، بیلک، چاق و کمی خم. فقط سرشان سیاه بود. پیرمرد نگاهی به خوشه موز کرد. بغل گوشش را خاراند و زیر لب گفت: اینم موز، جنس باید جور شه. همین جور با خودش حرف میزد و کدوهای قلمی، بادمجانهای دلمه‌ای توپل، فلفل سبز، کاهو و هویج و خیارها را قشنگ و با سلیقه سوا سوا روی چرخ بغل هم میچید. خیارها همشان قلمی نبودند، چند تاشان کت و گنده بودند که بیشتر به درد آبدوغ خیار یا سالاد میخوردند. آنها را زیر خیارهای قلمی و خوشقد و بالا گذاشت که چشم مشتری را بگیرد و نپرد، در نرود. برگهای روی جعبه انگور را کنار زد. به به، چه انگوری؟ سرخ، درشت، خوش رنگ، عین یاقوت. خدا کنه تا ته جعبه همین جوری باشه. امروز اینا رو خوب میبرن. بی انصاف خیارای خوبی نداد. گفت که موز ببر ببین چه جوری میخرن. گفتم کی دستش میرسه موز فلان قیمت بخره. گفت به خونه و کوچه هاشون نگاه نکن، اتفاقا آدمای این محله ها برای شکمشون بیشتر از اون بالا بالا ها پول خرج میکنن. از بچه تا بزرگشون موزو میشناسن، همشون هم خوردن. ببینن دهنشون آب میفته. ضرر نمیکنی، همش یه خوش است. 6 تا موز، یعنی تو نمیتونی تا غروب 6 دونه موز بفروشی؟ چه جور کاسبی هستی؟ گفتم من که میوه فروش نبودم، بنای روستایی بودم، پیر شدم. گفت برای اینکه بیکار نباشی، سرت گرم شه، چهارچرخه اجاره کن، روش میوه و سبزی بذار بفروش. پیرمرد بار دیگر خوشه موز را نگاه کرد. چه مزه‌ای داره، خدا میدونه. آقا رضا وانتی گفت تا حالا موز خوردی؟ گفتم نه نخوردم. اونجایی که من بودم کسی موز نمی آورد. خودم هم زیاد اهل شکم نیستم. پیرمرد بار دیگر خوشه موز را نگاه کرد. فکر کرد نکنه خوشه سنگین باشه، نخو پاره کنه بیفته. باقی نخ را که آویزان بود یک دور دیگر به دقت و با وسواس از لای موزها رد کرد، برد بالا به میخ گره زد. میخ را هم تکان داد که ببیند سفت هست یا نه، یک وقت لق نشود بیفتد. دید هنوز جا دارد که محکم تر شود. یک خورده که بیشتر برود تو دیوار سفت تر می شود. سنگ ترازو را برداشت، رفت روی پیت. پاهایش می لرزید. هر جور بود خودش را نگه داشت، دستش را عقب برد. یاد سالها کار روی چوب بست بنایی افتاد. به خودش مسلط شد و سنگ کیلو را عقب برد و محکم کوبید روی میخ. زد، زد، زد. تو این ضربه آخری دستش لرزید. یا میخ و خوشه لرزید، یا چشمش خوب ندید. سنگ را زد روی خوشه موز. خدایی بود که فقط روی یکیشان خورد. بدجوری هم خورد. پوستش پاره شد و حسابی زخمی شد. دل پیرمرد سوخت. سرش را جلو برد، موز زخمی را خوب نگاه کرد. بارها تو بنایی دست و پایش زخم شده بود. از زخم نمی ترسید. پوست و گوشت است، خودش خوب می شود. اما موز زخمی ندیده بود. نمی دانست با موز گران و زخمی چه کند. موز زخمی رو کی میخره؟ رو دستم موند. خوشه را با احتیاط و لرزان لرزان چرخاند که جای زخم برود طرف دیوار و پیش چشم نباشد، طرف سالمش را مشتری ببیند. از روی پیت آمد پایین. از چشم مشتری نگاه کرد. خندش گرفت. موزهای کج سرشان را چسبانده بودند به دیوار. پاهاشان را جمع کرده بودند و پشتشان را بی‌ادبانه کرده بودند به مشتری. انگار مشتری را مسخره می کردند. فکر کرد باز خوشه را بچرخاند، همان جور که اول بود. رفت روی پیت و خوشه را چرخاند. چشمش به زخم موز افتاد. جگرش آتش گرفت.
کاش خورده بود رو انگشتم و رو موز نخورده بود.
خوشه را که چرخاند از پیت آمد پایین و از دور از چشم مشتری نگاه کرد. دید خوب است. فقط یک عیب دارد. موزها مثل بچه های توپل و تنبل به هم چسبیدند و پاهایشان را جلوی بزرگتر دراز کردند. یک جور دیگر هم دید. از سمت راست نگاه کرد و دید موزها مثل مردهای چاق و پیر چاپلوس چسبیدند به هم. دلا شدند و دارند به آدم مهمی تعظیم می کنند. یکی از آنها تو کار خودش بد آورده، سر و سینه‌اش زخمی شده و پوستش کنده شده. پیرمرد زیر لب گفت:
اول موزای سالم رو می فروشم، آخر سرم میرم سراغ زخمی.
آفتاب که بالا آمد و نوک درخت‌ها و دیوارها را زرد کرد، سر و کله زن‌های محله پیدا شد. سبد خرید به دست، چادر به سر، بچه به بغل، دست بچه در دست. دو تا سه بچه دنبالشان، نق‌نق کنان، دماغو، مف آویزان، گریان، خوشگل و شنگول، دوان دوان و خنده شیرین روی لب، نونوار و شیک و پیک و بازیگوش، همه جور بچه‌ای بود. رو سینه پیراهن چندتایشان مارک خارجی و عکس خرس و سوسمار و زنگوله بود.
مامان، مامان، موز. پیرمرد، موز آوردی امروز، عیونیش کردی؟ ای بابا، چه عیونی؟ گفتیم بیاریم، شاید مشتری دوست داشته باشه. یه شای سنارگیرمون بیاد. تو کدو بادمجون و میوه که در اومدی نیست. نصفش خراب میشه، میریزیم دور. مامان، مامان، موز، موز بخر.
دیگه چی؟ چه حرفا؟
کبلای 2 کیلو کدو.
زن بچه را ول کرد و رفت سراغ سوا کردن کدو.
دست نزن دخترم، دست نزن خواهر من. صبر کن، خودم کدوی خوب بهت میدم.
اینا چیه؟ هرچی کتو گنده بود ریختی تو پاکت.
مامان، موز بخر، موز میخوام.
بچه چادر مادرش را کشید، جوری که داشت چادر از سرش میخزید و میافتاد. نزدیک بود موهای جلوی سرش بیفتد بیرون.
ول کن چادرمو، بذار ببینم چی داره بهم میده.
و پایین چادرش را از دست بچه بیرون کشید. بچه جیغ کشید و پا به زمین کوفت.
موز بخر، موز بخر.
اصلا هیچی نمیخرم. اون از جنس فروختنش، اونم از فتنه درست کردنش. موز آورده، ارزه نداره جنس خوب بیاره، حالا گرونی سرشو بخوره. زن قیز کرد و هرس خورد. دست بچه را گرفت، کشید و برد. کدوها هنوز تو ترازو بود. پیرمرد صدایش را بلند کرد:
خانم، خانم.
زن دست بچه را می کشید و می برد. بچه نعره های جگر خراش می کشید. بازارچه را گذاشته بود روی سرش، انگار باباش مرده بود.
موز، من موز می خوام.
زن بچه را می کشید ولی بچه نمی رفت. پاهایش را به زمین چسبانده بود، کنده نمی شد. زن غر می زد:
بریم ذلیل مرده، بابات خیلی پول میده، موزم برات بخرم. مرد خجالت نمی کشه، صبح که میشه شندر قاز می زره کف دست من و ده در رو. فکر نداره، گرونی و این وضع کاسبا و زندگی.
زن همینجور غر می زد و می رفت و بچه جیغ جیغو را دنبالش می کشید. پیرمرد کدوها را از پاکت در آورد و قشنگ چید سر جایشان. گنده ها و یغورها را زیر و قلمی ها را رو. زیر لب گفت:
بر شیطون لعنت، اینم مشتری اول دشت.
صدای گریه ی بچه از دور می آمد که زنی دیگر آمد:
سلام پیرمرد، حالت چطوره؟ پادردت بهتر شده؟ ای الحمدلله، بد نیست.
کبرا چطوره؟ بازارچه نمیاد؟
نه، سرش گیج میره، میترسه بخوره زمین.
زن چادر سرش نبود و بچه یه نقنقوی بغلش بود. بچه 3 سال و خورده ای داشت.
1 کیلو انگور، 1/2 کیلو فلفل. فلفلاش خوبن، بیشتر ببر. همین 1/2 کیلو هم زیادیه، میمونه خراب میشه.
بچه اشاره میکرد به موزها. مادر به روی خودش نمی آورد، انگار که چیزی نمیشنود و نمیبیند. بچه زد رو لپ لاغر و تو رفته مادر:
آمانی، از اونا موز.
زن به روی خودش نیاورد ولی فکر کرد بچه موز رو از کجا می شناسد. یادش افتاد برایش بیسکویت خریده بود. عکس موز روی بیسکویت بود و بچه پرسیده بود: این چیه؟ این اسمش موزه، میوه است، خیلی خوشمزه. می خری بخورم؟ اگه دیدم چشم. یک بار هم خورده بود.
مامان، موز بخر دیگه. مادر با چشم و ابرو اشاره کرد به پیرمرد که یعنی بگو موز نمیفروشم، موزها فروشی نیست. پیرمرد گردنش را کج کرد و با لب و لوچه خاموش پرسید چرا نفروشم؟ زن با انگشت اشاره کرد به بچهش که یعنی به این بگو نمیفروشم وگرنه پدر منو در میاره. پیرمرد لبخند تلخی زد، چیزی نگفت. زن به بچه گفت نمیفروشه، موزا فروشی نیست، اگه بود میزش رو چارچرخه، وقتی اون بالا آویزونشون کرده یعنی نمیفروشه. رو کرد به پیرمرد، همینطور نیست؟ نمیفروشی که. پیرمرد بغل دماغش را خاراند، خواه نخواه گفت بله فروشی نیست. بچه صورت مهربان و لبخند پیرمرد را نگاه کرد، انگار با هم با نگاه حرف زدند. پیرمرد با نگاهش به بچه فهماند که مادرت نمیخواهد برایت موز بخرد، من تقصیر ندارم. مادر انگور خرید و فلفل و سیب زمینی و گوجه فرنگی رفت. موقع رفتن بچه نگاهی به پیرمرد و خوشه موز انداخت و گردن مادرش رو گاز گرفت. مادر هم شتلق خوابان تو صورت بچه. بچه گریه کرد. مادر از دست فروش دم بازارچه برای بچه بیسکویت کوچولوی موزی خرید. مردی میان سال دست دخترکی 5 ساله دستش بود. کاهو میخواست. نگاهش به موزها افتاد. موز چنده؟ میکشم، هرچی وزنش باشه حساب میکنم. مرد اشاره کرد به یکی از موزها که کمی زردتر بود و یک خورده لاغرتر. اون یکی، همون، بکن بکش و بده. پیرمرد ترسان و لرزان رفت رو پیت، دست انداخت و کمر موز مورد نظر آقا را چسبید و کشید. هرچه کشید موز کنده نشد. آقا فهمید پیرمرد بلد نیست موز را از خوشه بکند، گفت بگیرش بالا، به طرف بالا بکش کنده میشه. پیرمرد همین کار را کرد. موز راحت و آسوده از دوستانش جدا شد. پیرمرد آمد پایین و لبخند زد و موز را داد دست دخترک. بفرما خانم کوچولو. مرد موز را از دست دخترک گرفت و پوست کند و داد به او. دخترک موز را جوید، خوب جوید، زیر دندان لهش کرد، خمیرش کرد. مزه خوش خمیره موز رفت رو زبان و لای دندانهاش. با آب دهانش قاطی شد، قورتش داد. حالا 4 تا بچه دورش جمع شده بودند و موز خوردنش را تماشا می کردند. پیرمرد به بچه ها نگاه کرد و دلش سوخت. زنها دست بچه ها را گرفتند که از خیر خرید کردند بگذرند و بروند. پیرمرد فهمید. شستش خبردار شد که مشتری هایش دارند می پرند و نگاه بچه ها هم آزارش می داد. خودش اصلا بچه نداشت. دست برد و یکی از موزها را کند. پوست کند و با چاقو گرد گرد برید. قاچ کرد. اندازه سکه 5 تومانی. یک خورده چاقتر. ریختشان روی تکه روزنامه تمیز. به هر کدام از بچه ها یک قاچ موز داد. ببینید همچین چیز به درد بخوری هم نیست. مزهشو چشیدید؟ برید به کارتون. بی خود مادرتون اذیت نکنید. حالا بچه ها ولکن نبودند. اولین گردالی کوچولوی موز را که خوردند مزهش رفت پای دندانشان و باز هم میخواستند. هرچه مادرها دست بچه ها را میکشیدند که از جلوی چهارچرخه پیرمرد دورشان کنند نمیشد. حریف نمیشدند. کم کم تو بازارچه پیچید که پیرمرد موز نظری میدهد. 10-12 تا دختر و پسر جلوی چرخ پیرمرد جمع شدند. بچه ها دست مادرها را میکشیدند که بیا از اینجا خرید کن. چند تا از پسرها بلوز نو و سفید داشتند. روی سینه هاشان عکس موز بود و خرس و خرگوش و توت فرنگی و اژدها. عکس موز بیشتر از همه بود. آن پایین دست فروشی بلوز بچگانه ارزان قیمت حراج میکرد. یکی از بچه‌هایی که عکس موز روی بلوزش بود همان بود که مشتری اول وقت بود و مادرش به زور میکشید و میبردش. پیرمرد شناختش. به مادرش که کدو نخریده بود هیچ نگفت و به بچه یک گردالی موز داد. کار پیرمرد حسابی گرفت. 2 کیلو سیب زمینی، 1 کیلو پیاز، 3 کیلو کدو، 2 کیلو انگور، 4 کیلو سیب زمینی، 1 کیلو خیار. سر و صدا، جیغ و ویغ و گریه، بالا و پایین پریدن، پا به زمین کوفتن بچه ها، گهگاه صدای شتلق پسگردنی و صدای آخ دور و بر چرخ برقرار بود. گردالی های موز اولی تو یک چشم به هم زدن تمام شد. پیرمرد موز دوم را پوست کند و خوب ریز ریز کرد. گردالی ها را نازک نازک گرفت، جوری که جلوی آفتاب می گرفتی از آن طرفش آفتاب قشنگ دیده می شد. روی زبان که می گذاشتی نمی خواست گازش بگیری و رویش دندان بگذاری، خودش خود به خود آب می شد. پیرمرد اینجوری موز را برید که به همه برسد.
دهانو باز کن بچه جون.
بچه دهان را باز می‌کرد و پیرمرد اینهو دکتر قرص موز را می‌انداخت تو دهان بچه یا می‌گذاشت روی زبانش. موز که از گلو پایین می‌رفت چشم بچه روشن می‌شد. پیرمرد بچه‌ها را نگاه کرد و کم کم دلش آب شد. دزدکی دور از چشم زنش یک گردالی انداخت بالا. گردالی موز از بس کوچک و نازک بود نفهمید کجا رفت و چه مزه‌ای داد. توی دهان لای دندان‌های مصنوعی‌اش گم و گور شد. مادری با دختر 6-7 سالش می رفت. دید دور چارچرخه پیرمرد شلوغ و پلوغ است. خودش را از لای جمعیت کشان جلو دید پیرمرد دارد موز مجانی می دهد و زنها هی خرید می کنند. به دخترش گفت برو جلو تو هم دهنتو باز کن. دخترک شانه بالا انداخت. نمی خوام. چرا همه دارن می گیرن؟ بگیرن. من نمی خوام. مادر رفت جلو قرص موزی گرفت و آمد. برات گرفتم. بیا بخور. گفتم که نمی خوام. کلی زحمت کشیدم. رو انداختم. بخور دیگه. بندازش دور، من موز دوست ندارم. میدونی چقدر خوشمزه است؟ بله یه بار خوردم. خب حالا بگیرین. و دخترک همچنان اخمهایش تو هم بود. بده من. گردالی موز را گرفت رفتند. چرا نمیخوری؟ میخورم. بچه ای بغل مادرش بود. مادر از روبرو میامد. دخترک جلو رفت و موز را گذاشت تو دهان بچه. بچه ملچ ملوچ کرد، لبخند زد و رد شد. خبر مجانی موز دادن پیرمرد کم کم به کوچه ها و خانه ها رسید. بچه ها تو کوچه می دویدند که بیاید موز بخورن. موز دوم هم تمام شد. حالا که نوبت بچه ما رسید موز تموم شد؟ از کجا بیارم خانوم؟ این همه میوه است. خدا رو شکر همه جور میوه است. فراوون، خوب و خوشمزه. موز گرون خارجیه. خب بچه نخوره. من خودم 78 سال موز نخوردم. نمردم که. بچه ها رو اینقدر لوس و بد عادت نکنید. حالا چقدر کدو بادم جون بدم؟ هیچی. بچه جیغ کشید و خودش را به زمین زد. پیرمرد زیر لب گفت امان از شکم. زن توی کیفش را گشت و پولهایش را شمرد. دانه ای موز خرید. دید بچه ها دارن نگاهش میکنن. چاقو را از پیرمرد گرفت. موز را گردالی گردالی برید. یکی داد به بچه خودش و بقیهش را داد به بچه های دیگر. راهش را کشید و رفت. آن روز فروش پیرمرد خوب بود. هنوز ظهر نشده بود که بیشتر چیزهایش فروش رفت. فقط ته جعبه کمی انگور بود، سیب زمینی و خیار و یک خورده فلفل هم مانده بود. پیرمرد خوشحال بود که کارش گرفته. هر روز تا غروب نصف بیشتر جنسهایش میماند، اما حالا خدا به دهت برکت چیزی ته بساتش نمانده. نگاهی به چرخ و جعبه ها و گونی های خالی میانداخت و ذوق میکرد. فقط مشکل کار بچه ها بودند که دست بر نمی داشتند. هنوز 10-20 تا بچه ریز و درشت و بلند و کوتاه، پسر و دختر دور چرخ و تو بازارچه ولو بودند و موز می خواستند. موز مجانی. چند تایی هم بلوز با مارک موز داشتند که بالاش نوشته شده بود بنانا. مادرها و پدرها از دستشان کلافه بودند. علل خصوص مادرها هرس می خوردند. دندان قروچه می رفتند. نیشگون می گرفتند. ناله و نفرین می کردند که بریم خونه دیگه موز تموم شد. بچه به خرجش نمی رفت. پایش را توی یک کفش کرده بود که الا و بلا من موز می خوام. موز تموم شد. دیگه موزی تو کار نیست. بچه دوتا موزی که هنوز بغل نافدان بالای چرخ گله میخ بود نشان می داد و می گفت پس اونا چیه؟ پیرمرد گفت من که سر گنج ننشستم که هی موز فلان قیمت مجانی بدم. خب بخرید بدید بچه هاتون. وضعتون که ماشالله خوبه، همش دنبال چیز مجانی میگردید. تو هم امروز خوب علم شنگه را انداختی. کاسب های بازارچه هم کلافه شده بودند از دست پیرمرد. بازارچه را به هم ریختی با این کاسبی کردند. اینجا رو کردی حیات کودکستان و دبستان. جمع کن بند و بساط تو. بچه ها برید پی کارتون.
اگه میخوای فردا هم همین معرکه رو راه بندازی اینجا نیا. به شهر داری میگم مأمور بفرسته بساطتو جمع کنن. بچه ها برید خونتون.
اون موزا رو بیار پایین، شهر رو بکن.
پیرمرد رفت سراغ موزها. هر کار میکرد نمیتوانست گره نخ دور میخ را باز کند و دوتا موز آخری را که یکیش زخمی شده بود بیاورد پایین. مردم جمع شده بودند و بچه ها هم صدا داد میکشیدند موز موز موز، بابا موزی، موز. پیرمردان بالا روی پیت ایستاده بود، دست پاچه شده بود، هرس میخورد و زور میزد که نخ و میخ موزها را باز کند. یکو میخ از دیوار در آمد. پیت زیر پا لق خورد و پیرمرد از آن بالا افتاد پایین. افتاد روی چرخ و چرخ راه افتاد. پیرمرد موز به دست به پهلو روی چرخ خوابیده بود. چرخ از میان جمعیت رد شد. یکی گفت بگی چرخ و الان کله بابا میخوره به در دیوار. بچه ها برای پیرمرد کف میزدند. چرخ میرفت، همین جوری میرفت. جوان ها همت کردند و جلوی چرخ را گرفتند، برش گرداندند سر جایش. باز بچه ها کف زدند و هورا کشیدند. پیرمرد خیلی تشکر کرد و موز به دست از چرخ آمد پایین. موزها را گذاشت تو جعبه انگور. باقی سبزی ها و چیز میزهایش را جمع کرد. بچه ها برید کنار، تموم شد، همه چی تموم شد. حالا دیگر خوردن موز مجانی برای بچه های محل مهم نبود. بازی تازه گیر آورده بودند تا شلوغ بلوغ کنند، بگویند و بخندند، کف بزنند و بازی کنند. یکو از دور سر کله کبرا پیدا شد. زن پیرمرد میشلید و تند و تند میآمد. توپید به بچه‌ها که یعنی چه؟ خجالت داره، برید پی کارتون. بعد بازوی پیرمرد را گرفت. امروز تو بازارچه معرکه‌ای درست کردی که مثل توپ صدا کرده. بریم خونه، بلد نیستی میوه و سبزی بفروشی. کم کم یاد میگیرم. پیرزن و بچه‌ها کمک کردند و چهار چرخه را بردند توی خانه پیرمرد. موز چجوریه؟
هیچی بابا، بی خودی اسم در کرده، چون گرونه، خارجیه و کمه، همه خیال میکنن خیلی چیز خوبیه.
پیرمرد پنجمین موز را پوست کند و داد دست زنش.
بخور ببین چجوریه. من که دندون درست حسابی ندارم، نمیتونم بجوام، نرمه، دندون نمیخواد.
پیرزن با گله و کمی قهر گفت
تو خوردی؟ تنهایی خوردی.
پیرمرد موز زخمی را، ششمین موز را پوست کند و زیر لب گفت
موزای سالم را پوست کندم، مجانی دادم به بچه ها. موز زخمی را نگه داشتم که آخر سر خودم بخورم. ای دل غافل، گیجی و نابلدی یعنی همین.
پیرزن با انگشت های بلند و چروکیدهش کله موز را شکست که بگذارد تو دهانش. پیرمرد گفت
نه، ببین اینجوری میخورن.
کله موز را کرد تو دهانش، با دندانهای مصنوعیش تکه ای ازش کند و جوید و گفت
با دست کلهشو نکن، اینجوری بخور.
پیرزن با کمی ناز و قهر گفت
خودت از صبح از اینا هی خوردی که یاد گرفتی چجوری بخوری. امان از شکم، همش به فکر خودتی، از اولش هم اینجوری بودی.
و موز را با دندان شکسته پکسته جوید. خمیره موز خزید و پرید تو گلوش. خواست قورتش بدهد، گلوش گرفت، به سرفه افتاد. پیرمرد پرید و رفت برایش آب آورد. پیرزن و پیرمرد موز می‌خوردند. از کوچه صدایی نمی‌آمد. بچه‌ها رفته بودند. پیرزن گفت
فردا هم موز بیار، درآمدش خوبه، داری کار یاد میگیری.
پیرمرد لبخندی زد، لبخندی تلخ. زنش را نگاه کرد، دید دارد با کیف موز میخورد و ملچ و ملوچ میکند. لبخندش شیرین شد.